أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. ما تصمیم داشتیم که دیروز رو بیام جلسه درس، منتها یه مقدار راجع به شرح حال امام جواد صلوات الله و سلامه علیه صحبت هم بکنیم. بعد اطلاع دادن خب آیین مراجع تعطیل کردن، حوزه تعطیل امام، گفتیم آیون دیگه اعلام اطلاع بدن که درس تعطیل باشه. ولی خب من بیشتر نظرم این هست که در ایام شهادت ها، مخصوصا شهادت هایی که جنبه شعاری نداره، مثلا شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام، شهادت حضرت ابوعبدالله علیه السلام، بعضی شهادت ها جنبه شعاری داره، اونها باید تعطیل باشه. اما اونی که جنبه شعاری ندارد، تعطیل رسمی دولتی حکومتی نیست، همه مردم سر کارشون هستن. عرض کنم که حوزه تعطیل میشه، طلبا کجا میرن؟ بیکارن. گفتیم درس ها باشه، منتها یه مصیبتی خونده بشه، یه شرح حالی از ائمه آیون اساتید بگن، درس هم باشه. ولی خب این فعلا در حوزه مرسوم نیست، حالا تا آینده ببینیم چی میشه. لذا ما هم دیروز تعطیل کردیم، مخصوصا شهادت امام جواد علیه السلام. این یه ویژگی دارد امام جواد، مرحوم آیت الله خادمی بودن در اصفهان، شون گفت در بین ائمه ما امام جواد آیت الله ائمه است. خب در حوزه مثلا یک کسی سمت آیت اللهی میگیره، تعبیرشون بود که امام جواد آیت الله ائمه است. و وجهش هم این میدونستن که تا زمان امام جواد سابقه نداشت بین ائمه، کسی به سن طفولیت به منصب امامت برسه. خب از زمان امیرالمومنین علیه السلام امامت بود تا زمان امام هشتم، امام رضا علیه السلام، ائمه هر کدامشون خب در یه سن معمولی متعارفی بودند. امام جواد در سن 7 سالگی بوده که امام هشتم، امام رضا علیه السلام شهید شدند. این تازگی داشت، یه موجی ایجاد میکرد که آیا بین شیعیان آیا میشه، امکان داره که بار سنگین امامت و رهبری امت اسلامی را یه جوان، نوجوان خردسال 7 ساله به عهده بگیرد. جا انداختن این مشکل بود برای شیعیان. از این جهت این ویژگی را داشت و امام هشتم علیه السلام زحمت فراوانی کشیدند که جا بیندازن این مطلب را که اشکالی نداره. میمدن از امام هشتم سوال میکردن، عمر مبارکشون بالا رفته بود، حدود 47-48 سال از عمرشون رفته بود و فرزند پسر نداشتن. بعضی ها اصلا شبهه میکردن در امامت خود امام رضا، میاد از امام سوال میکند شما که پسر ندارید چجور ادعا میکنید من امامم؟ جانشین شما کی میشه؟ در جواب همین حرف که پرسید شما فرزند ندارید چجور ادعا میکنید، حضرت در جواب فرمود تو از کجا میگی که من فرزند ندارم؟ تعبیرشون این بود که عرض کنم که ما علمک انه لا یکون لی ولد، کی به تو گفته من فرزند ندارم؟ والله لا تمضی الایام و اللیالی، نمیگذرد روزها و شبها حتی یرزقنی الله ولدن ذکرن یفرق بین الحق و الباطل. بله اون وقت نداشت حضرت، اما فرمود تو از کجا میگی من فرزند ندارم؟ خدا قسم میخوره امام که خداوند نمیگذرد زمان مگر اینکه خداوند فرزند پسری به من میده که فرق گذارنده جدا کننده ی حق است از باطل. لذا خیلی سوال از امام میشد که بعد از شما کی، بعد چه میشه و از امر امامت چه میشه. حضرت فرمود هر کی میپرسید جانشین شما کیست، فرمود ابنی. بعدم فرمود کی جرأت دارد بگه ابنی در حالتی که بچه نداره؟ با اینکه فرزند نداره میگه جانشین من ابن من. فرمود کی جرأت دارد؟ ولی من میگم که ابنی، یعنی بعدن فرزندی خداوند به من خواهد داد. خب تا به حمد الله امام جواد به دنیا اومدن، صفوان ابن یحیی میگه قلت للرضا علیه السلام قد کنا نسألک قبل ان یهب الله لک ابا جعفر، قبل از اینکه خداوند ابا جعفر رو به شما بده ما از شما سوال میکردیم که جانشین بعد از شما کیه. تقول یهب الله لی غلاما، شما جواب ما فرمودید خداوند پسری به من میده او جانشین منه. عرض کنم فقط وهبه الله لک. صفوان خب یکی از بزرگان صحابه است، از راویان حدیثه، از امام پرسی خب الحمدلله خداوند اون پسر رو به شما داد. عرض کنم که فقط وهبه الله لک فاقر عیوننا، خداوند چشمان ما را به وجود او روشن کرد. فلا اران الله یومک، حالا سوالش اینه خدا نیارد اون روزی را که شما بین ما نباشید، روز مرگ شما فرا برسه. لا اران الله، خدا اون روز رو برا ما پیش نیاره که شما بین ما نباشید. در این حال فا ان کان کونون فا الا من، بله فرمودی پس پسر ندارم، خدا پسر به من میده، الحمدلله داد، چشم امام روشن شد. اما حالا اگر خدایی نکرده برای شما یه پیش آمدی شد، فا الا من، به کی مراجعه کنی؟ فا اشار بیده الى ابی جعفر، امام اشاره کردن به فرزندشون امام باقر که ایستاده بود و هو قائم بین یدی، امام جوادم ایستاده بود. حضرت فرمود این جانشین من اینه. فقلت، صفوان میگه گفتم جعلت فداک هذا ابن ثلاث سنین، این آقازاده 3 سالشه. ما سال اینه که اگر خدایی نکرده یه حادثه ای برای شما پیش بیاد، بله خداوند این فرزند رو به شما داد، الحمدلله چشمون روشن شد، اما الان اگر یه همچه قضیه پیش بیاد چه کنیم؟ الا من، فرمودیم آقا این 3 سالشه. تعجب همینجا، اینکه وحشت داشتن شیعیان در اواخر عمر امام هشتم امام رضا علیه السلام برای همین بود. هازا ابن ثلاث سنین. فقال، صفوان میگه امام در جواب من فرمود ما یضر، هیچ اشکالی ندارد ابن 3 سال باشد، 3 سال که خیلی بالاست، امام فرمود فقط قام عیسی بالحجه، حضرت عیسی پیامبر الهی شد کمتر از این. این با 3 سالشه. عیسی که تو گهواره بود، نوزاد بود، تازه به دنیا آمده. اون وقت همین آیه رو خوندم که وقتی به مریم گفتن که این بچه رو از کجا آوردی، اشارت الی، اشاره کرد به عیسی، گفت از خودش بپرس. قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، یه بچه تو گهواره از او بریم بپرسیم کیف نکلم، چجور تکلم کنیم با یه بچه. و قرآن فرمود قال، یه وقت بچه تو گهواره به سخن در آمد، قال انی عبدالله، اول حرفی هم که زد انی عبدالله، که نکنه یه وقت بعضیا شبهه کنن بگن این خداست یا پسر خداست. قال انی عبدالله آتانی الکتاب، یه بچه تو گهواره، آتانی الکتاب، خداوند تورات به من نازل کرده، و جعلنی نبیا مبارکا، من مبارک هستم اینما کن، هر جا باشم. یعنی نفع تو روایت از امام صادق فرزند گفت جعلنی مبارکا، یعنی چه؟ امام فرمود یعنی نفع، من نفعم به دیگران میرسد هر جا باشم، اینما کن، من نفعم، نفع رسونده به مردمم. جعلنی مبارکا، خداوند من رو مبارک قرار داد. خب امام جواب صفوان که گفت تعجب کرد، گفت این 3 سالشه، هادا ابن ثلاث، شما فرمایید جانشین من 3 سالشه. امام فرمود 3 سال که بالاست. اونی که قام بالحجه ادعای نبوت کرد و کتاب آسمانی بهش نازل شده کمتر از این سن داشت، بنابراین چه اشکالی دارد؟ ما یضره، هیچ عیبی ندارد، ضرری بهش نمیرساند، چند سال سنش پایین باشد، بار سنگین امامت و ولایت رو به دوش بگیر. این مال قبل از شهادت امام هشتم بود. خب امام هشتم موقعی که شهادتشون پیش اومد، امام صادق، امام جواد حدود 7 سالش، 7 سال خورده ای، 8 سالشون تمام نبود، 7 سال و اندی سن مبارکشون بود. خب یک قوقایی بود. امام چیه؟ خلیفه. امام فرموده، امام هشتم فرموده پسرم. خب ببینیم میشه؟ این بود که سرازیر میشد از اطراف و اکناف عالم، چیز تازه بود بیان ببینن امامی که 7 سالشه چی کار میکنه، میتونه جواب مسئله بده. مرحوم مجلسی نقل میکنه در یک مجلس 30,000 مسئله از امام جواد سوال شد، تو یه مجلس 30,000. ببینید در شهر حال امام جواد تو بهار، مرحوم مجلسی وقت 2-3 جور توجیه میکند که مگه میشه 30,000 مسئله رو یه نفر جواب بده تو یه جلسه، تو یه مجلس چند ساعت طول کشیده. هر جواب، سوال و جوابی چقدر وقت میخواد؟ اون وقت 30,000 مسئله. قطعی است این مسئله که در یک جلسه امام 30,000 مسئله رو پاسخ داده است. مرحوم مجلسی توجیه میکنه که مثلا بعض سوالا مکرر بوده، امام یه جواب میدادن، جوابی 50 نفر داده میشد، جواب 100 نفر داده میشده، سوالا مکرر بوده مثلا. یا بعضی ها مثلا نوشته یه دفترچه، یه لیستی می آوردن 100 تا سوال توش کرده، امام فرمود جوابش نوشته شده است، برو مراجعه کن. بالاخره یه معجزه‌ای در کار پیش میاد. اما در این که 30,000 مسئله رو امام جواب داده، برای خاطر همین بود که مشکل بود براشون که باور کنند یه جوان 7 ساله 8 ساله امام و حجت خدا و پاسخگوی تمام مسائل دینی جمیع امت اسلام. به حمد الله همش هم جلساتی شد با سن کمشون. 7 سالگی امام به منصب امامت رسیدن، در موقع شهادتشون 25 سالشون بین ائمه جوانترین ائمه در زمان شهادتشون امام جواد 25 سالگی شهید شد. در همین مدت کوتاه دریای علوم از امام باقی مونده است. مأمون یه جلسه درست کرد، میخواست امتحان کنه امامو، بچه 7 ساله رو، مثل یحیی بن اکثم و بزرگان علما اهل تسنن و غیر علما اهل تسنن رو جمع کرد و امام پاسخ دادن، سوال کردن، همشون موندند تو جواب از سوالی که امام میترسیدن، رنگشون وقتی امام میخواست سوال ازش بکنه رنگش میپرید با اون سن و با اون سابقه علمش. و این جلسات رو گذروند. یه قضیه‌ای که نقل کردن که علی ابن جعفر پسر امام جعفر صادق، برادر موسی بن جعفر، این علی ابن جعفر برادرشون موسی بن جعفر. موسی بن جعفر پدر امام رضا، پس علی ابن جعفر عموی امام رضا بود. نسبت به امام جواد میشه عموی پدر امام جواد. خب شخصی است عالم، دانشمند، مرکز فراگیر، مرکز تعلیم احادیث، از پدرش امام صادق حدیث نقل میکنه، برادرش موسی بن جعفر حدیث نقل میکنه، از پسر برادرش همین امام جواد حدیث نقل میکنه، مرد جلیل القدری است علی ابن جعفر. میگن که جمع این نشسته بودن اصحاب دور علی ابن جعفر تو مسجد مدینه، عرض کنم که از دخل علیه ابو جعفر، این نشسته بود، عده زیادی هم دورش احادیث براشون مطرح میکرد. یه وقت امام جواد از در مسجد وارد شدن، تو تعبیر روایت اینه، فوثب علی ابن جعفر بلا هزاء ولا ردا، پرید از جا. پیرمرد با اون سن، محاسن صفی، فوثب پرید از جای خودش بدونه، خب نشسته بود، عباش افتاده بود، کفشم پاش نبود، نشسته بود بدون عبا، پای برهنه، دوید جلو امام، استقبال کرد، فقبل یده. خیلی مطلب مهم است، عموی بابای اوست، عموی پدر امام جواد است، پیر مرد عالم با اون سوابق، به این حالت پرید رفت جلو، فقبل یده، دست امام جواد رو بوسید، فقبل یده و عظمه، تکریم کرد، تعظیم کرد جلو امام. فقال له ابو جعفر یا ام اجلس رحمك الله، بنشین، شما پیرمردی، بنشین، خسته میشی. فقال یا سید کیف اجلس فانت قائم، من چجور بنشینم شما ایستادی؟ برای احترام امام، تا امام وایساده بودن اونم ایستاده. حالا یه مقداری صحبت کرد، امام رفتن برگشت. فلما رجع علی بن جعفر الى مجلسهی جعل اصحابه یوبخونه، اون جمعی که نشسته بودن شروع کردن توبیخش کردن، سرزنش کردن. آ شما عموی پدر او هستی، نه عموی خودش، عموی پدرش، پیرمرد با این سن به این حالت میدوی، استقبال میکنی، دستشو میبوسی، تعظیم میکنی مقابلش. فجعل اصحابه یوبخونه، توبیخش میکردن که شأن شما نبود، با این سن، با این مقام، عموی پدر او هستید، اینجور احترام بذارید. فقال اسکتو، علی ابن جعفر به اینا گفت ساکت باشید. عرض کنم که اذا کان الله عز و جل، یه دستی کشید به محاسن سفیدش و خضاب کرده و محاسن بلند، گفت وقتی خداوند این محاسن سفید را قابل برای منصب امامت نمیدونه و این خردسال را قابل میدونه، من تعظیمش نکنم، دستش نبوسم. این گفت که قبض علی لحیته، محاسن گرفت، گفت که اذا کان الله عز و جل لم یؤهل هذه الشیبه، این محاسن سفید رو اهل ندونست برای منصب امامت و اهل هذا الفتی، اما این جوان رو سزاوار دونست، اهلیت براش قائل شد. و وضعه حیث وضعه، خدا او رو گذاشت منصبی بهش داد که الان میبینید، اون که رو فضله، با اینکه اینجور خدا او رو لایق منصب امامت دونسته، من فضلش رو انکار بکنم؟ نعوذ بالله مما تقولون. نام گفتن چرا این کار کردی توبیخ؟ گفت نعوذ بالله مما تقولون بل انا عبد له. می‌بینید مقام ولایت، این ولایت پذیری است. پیر مرد با اون سن، با اون علوم، احادیث که از امام صادق، از امام موسی بن جعفر پدرش، برادرش، عمو، از همه اینو جمع کرده، میگه انا عبد له، من بنده او هستم از نظر امامت. به هر جهت مقام والایی داره امام جواد علیه السلام. یه شخصی نامه نوشت خدمت امام که ابن رسول الله من مشکلی دارم، یه دعایی یادم بدید که من هر وقت بخونم اون مشکلم حل بشه، فرج برام برسه. عرض کنم که حضرت فرمودن این دارو، بله، داشو اینجا یادم نمیشه، حالا یادم میاد عرض میکنم خدمت. یا من یکفی من کل شی ولا یکفی من هو شی، اکفنی ما اهمنی من امور الدین و دنیا و الاخره. یا من یکفی من کل شی، خدایی که از همه چیز کفایت میکنی. یا من یکفی من کل شی ولا یکفی من هو شی، اکفنی ما اهمنی. تو یه نقل دارد اکفنی ما اهمنی مما انا فیه، اون مشکلی که من درش هستم. یه نقلم دارد که اکفنی ما اهمنی من امور الدین و دنیا و الاخره. اینم انشاءالله در ذهن شریفتون باشه. عرض کنم که مسئله دهم، لابد فی الیمین من ذکر قیود یخرج الموضوع و مورد الحلف عن ابهام و احتمال. در قسم بودیم که افرادی 50 نفر میان قسم یاد میکنند. یکی گفتیم که باید قسم ان جزمن باشد، ان علمن، اونایی که قسم میخورن باید عالم باشن، زن کفایت نمیکنه. بحث امروز این است که اون کسی که قسم میخوره باید تمام قیودی که لازم است برای رفع ابهام از موضوع، اون قیود رو ذکر کنه. تو قسمش 4 چیز رو نقل میکنه. 1، قاتل باید بگه قسم که میخوره تو قسمش بگه والله زید قاتل است، اسم ببره، قاتل رو مشخص کنه. اگر لازم اسم پدرشم بگه، مثلا 2 زید داریم، زید ابن عمر. لازم جدشم بگه، زید ابن عمر مثلا جدش فلانی است. قاتل رو مشخص کند که هیچ ابهامی توش نباشه. اگر یه وصف خاصی داره که به اون وصف معروفه، وصفش هم بگه. مثلا اهل کجاست؟ روحانی، سید، معمم، نمیدونم راق، تاجر، کاسب، بقال، سر محل، هرچی یه وصفی هم داره. این 1. پس قاتل رو با اسم خودش، پدرش، اگه لازمه جدش، وصفی داره، وصفش مشخص کن. 2، مقتول میخواد قسم بخورد که این آقا فلانی رو کشته. مقتول رو اسمشو، اسم پدرشو، جدشو، اگر وصفی داره برای رفع ابهام اونا رو هم بگه. این 2. چه نحو قتلی بوده؟ قتل عمده یا قتل خطایی؟ باید ذکر کنه. قسم میخوره که در ضمن قسمش میگه این آقا عمدن فلانی رو کشته است، یا اگر سهویست بگه سهون او رو کشته. ذکر کند که نوع قتل چجور بوده، قتل عمد بوده یا خطایی. این 3. 4، تنها او رو کشته یا شریک داشته. خیلی تفاوت دارد، یه نفر قاتل به تنهایی باشد یا 2 نفر بودن به شراکه کشتن، 3 نفر بودن، اینا رو ذکر کنند. پس 4 امر: قاتل باید مشخص بشه به صورتی که رفع ابهام بشه، مقتول باید مشخص بشه اوصافش، خصوصیاتش، نوع قتل، و این که آیا منفردن بود یا مشترک. میگن این باید ذکر بشه. عرض کنم که بالاخره میخوان قصاص بکنن یا دیه بگیرن. حالا اجازه بدید ببینید. حالا میگیم شکی نیست که قسم برای اثبات دعواست. مدعی اومده تو محکمه، یه دعوایی مطرح کرده، میخواد اثبات کنه، بیانه نداره، اقرار هم نیست. اینجا مورد چی بود؟ قسم. گفتیم قسم. خب قسم برای چیه؟ برای اثبات دعواست. خب ما قبلا گفتیم در کتاب القضاء بحث شده که دعوا در وقتی استماع میشد که مشخص باشه. در دعوا باید بگه قتل کی انجام داده، قاتل کیست، مقتول کیست، عمدن کشته. در دعوا باید بگه این آقا قاتل عمد پدر منه، عمدن پدر منو کشته یا صحبه. در دعوا باید مذکور بشه اینا. مشترکن کشته یه تنها باید در دعوا بیاد. پس در استماع دعوا در محکمه این قیود ذکر میشه. خب قسم هم که برای اثبات همونه. خب اینجا دیگه تکرار باید چی بکنیم؟ چون این مثبت همون دعواست. این قیود اربعه رو ما گفتیم در دعوا لازم داریم، مطرح شده در دعوا، گفته است که این آقا با این خصوصیات، قاتل این آقاست با این خصوصیات، قتلش هم عمد بوده، تنهام بوده، مشترک نبوده، اینا ذکر شده. با این که ذکر شده، این قسمم برای اثبات همون دعواست، باید منطبق با همون باشد. آیا بازم لازم قیود رو تکرار بکنی یا نه همون اکتفا میشه؟ با اینکه قسم برای اثبات همون دعواست، در دعوا هم این چهار قید حتما باید ذکر بشه، و الا دعوا استماع نمیشه، دعوای مبهم استماع نمیشه. در این حال آیا لازمه این قیود ذکر بشه یا بگیم اکتفا میشد؟ قسم بخورد این آقا راست میگه، همین دعوایی کرده من قبول دارم، قسم بخوره بر اون دعوا، باید منطبق باشد قسم با اون دعوا، و الا اون بگه زید کشته است، این قسم بخورد عمرو کشته، این قسم بر اون نمیشه. اون بگه عمدن کشته دعوا کند، این قسم بخورد سهوًا کشته، تطبیق نداره. قسم برای اثبات اون دعواست، باید منطبق بر اون دعوا باشه. در این حال که میگیم منطبق باید باشه و اونجام ذکر شده، آیا در قسم لازمه یا نه؟ امام فرمود لا بد فی الیمین، بله قبول داریم که در دعوا ذکر شده، تمام خصوصیات گفته شده، قسم هم برای اثبات همونه و باید منطبق با دعوا باشه. در این حال میگیم لابد فی الیمین من ذکر همین چهار قید، باید ذکر بشه. مرحوم محقق در شرایع میگه و یشترطو فی الیمین ذکر القاتل و المقتول و رفع فی نسبهما، نسبشون هم برسونن به پدر و جد و اینا که رفع ابهام بشه، و باز بله و رفع فی نسبهما مما یزیل الاحتمال، همه احتمالات رو برطرف بکنه که واقعا زید پسر عم با این خصوصیات، و ذکر الانفراد او شرکه، منفردن کشته یا مشترکن، و نوع القتل آیا عمدن بود یا سهوًا. المرحوم محقق در شرایع همین چهار قید رو میگه یشترط فی الیمین، با اینکه گفتیم منطبق بود باشد، همین قیود در دعوا مطرح شده، میگن باید تکرار بشه. از مبسوط مرحوم شیخ نقل میشه، ایشون باز همین رو اونجا گفته. مرحوم صاحب جواهر فرمود که از بعض کتب علامه متأخر المتأخرین نوعاً در کتابشون همه شرط دونستند که باید این قیود ذکر بشه. شاید وجهش این باشد، با اینکه در دعوا گفته شده، تکرار میشه، قسمم باید منطبق بر همو باشد، در این حال میگن لابد، امام فرمود لابد من ذکر این خود، مرحوم محقق میگه یشترطو در یمین. شاید یکی وجهش احتیاط در دماغ، بالاخره میخوان انسانی رو قصاص کن، این که میخواد قسم بخوره با جوری باشد که تمام احتمالات رفع بشه. بله باید منطبق باشد، اما تصریح بکنه همونی که او گفته ادعا کرده زید قاتل است، اینم قسم بخورد برای اینکه زید قاتل است. او میگه قاتل فلانی است، اینم قسم بخورد که زید فلانی رو کشته است با اسم خصوصیات. او ادعا کرده عمدن کشته، اینم در قسم میگه قسم میخورد عمدن کشته است. یکی احتیاط در دماغ اقتضا میکند که علما تصریح بکنن، شرط بکنن که در قسم باید ذکر بشه. یکی هم در بعض از همین نصوص و روایات عرض کنم که باب قسامه توش بعض قیود اومده بود، که مثلا بیاد قسم بخوره که ان فلانن قتل فلانا، تو روایت داشت. قسم که میخوره اینجور قسم بخوره که ان فلانن اسم میبره، فلانی قتل فلانن، هم قاتل رو مشخص میکنه هم مقتول، تو روایت اومده. از طرف اینجایی که مدعی میخواد قسم بخوره، مدعا علیه میخواد قسم بخوره که من نکشتم، تو روایت داشت که قسم بخورد که ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، تو قسمش قید کند که ما نکشتیم، ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا. بعض از قیود تو روایات اومده ذکر شده، هر چهار تا رو نگفتن تو روایات، بعضیش اومده. خب میگیم اگر بعضیش گفتن برای رفع ابهام لازمه همه قیود ذکر بشن. پس وجه این که میگیم، با اینکه این تکرار میشه، وجه این که میگیم لازمه، یکی احتیاط در دماغ، یکی هم که در بعض روایات بعض خصوصیات تصریح شده، پس معلوم شد ذکر خصوصیات لازمه. اگر یه جایی ما ببینیم بر رفع ابهام لازمه، باید بگیم در همه موارد بر رفع ابهام این قیود رو ذکر بکنن. بله؟ چی؟ بله؟ همین وجه این که تعبیر میکنن یشترت و فی الیمین، با اینکه اون بنده خدا که در دعوا اومده همه این قیود رو گفته، در این حال میگن، این میگن یکی احتیاط در دما، یکی هم و الا تو روایات نیمده که در قسم چی کار بکنه. همین بعض خصوصیات ذکر شده، میگیم پس لازمه همه خصوصیات گفته بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد.